بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه،
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وقتی کلمه اهل بیت رو میشنوید، طبق روایاتمون منظور از اهل بیت پیغمبر تا امام عصر. کلمه بیت هم که اهل بهش وصله به معنی خانه نیست، خانه خشتی و گلی و آجوری. لغت شناسان بزرگ عرب بیت رو، چون لغت عرب خیلی گسترده است، یه معنای حقیقیش رو آوردن که بیت به معنای شرف و شرافت. شرف، شرافت یعنی ارزش، بزرگی، بلندی معنوی، عظمت روحی، معنی شرف. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی شما اهل شرف و شرافت، بزرگی، عظمت. یه بار دیگه هم در قرآن اهل بیت اومده در باره خاندان حضرت ابراهیم، اونم به همین معناست، اهل شرف، اهل شرافت، شریف. علتش هم اینه که هم خاندان ابراهیم که خودش بود و هاجر بود و ساره بود و اسماعیل بود و اسحاق، این پنجتا واقعا معدن شرف بودن، معدن شرافت بودن، معدن ارزش و بزرگواری بودن. اینم که معروفه، قدیمام منبریای قدیم میگفتن، البته تو کتابا هست ولی من مطلقا قبول ندارم، چون هرچی نوشتن که در جا نباید قبول کرد. اینایی که نوشته شده آدم باید درباره نوشته شده ها فکر کنه، اندیشه کنه، ببینه اینایی که به عنوان روایت یا تاریخ نوشتن با آیات قرآن میزونه، با روایات صحیحه میزانه. در زمان خود پیغمبر اکرم مدینه منافقین شروع کردن دروغ بستن به پیغمبر، روایت از قول حضرت جعل میکردن، پخش میکردن و این مردم رو دوچار مشکل کرد که حالا اینایی که تو کوچه و بازار میگن قال رسول الله درسته. پیغمبر اکرم یه منبر رفتن راجع به این دروغایی که به حضرت میبستن به عنوان قال رسول الله، به عنوان روایت از پیغمبر فرمودن از قول ما اهل بیت هر روایتی نقل شد، اگه خودتون متخصصین روایت رو با قرآن میزونگیری کنین، قرآن معیار حق، میزان حق، شاغول حق. اگر روایت رو قبول کرد ما گفتیم، اگه قبول نکرد این روایت رو بالا رو کاغذ نوشته شده، رو پوست نوشته شده، گل بمالید فضربوه و علل جدار، بزنین به دیوار. یعنی اینی که دارن از قول ما نقل میکنن دروغه، بیارزشه، باطله، صحیح نیست. اهل بیت یه روایاتی دارن خیلی کوتاهه که این روایات دعاست، یا پیغمبر اکرم دعا کرده، یا امیرالمؤمنین، یا صدیقه کبرا، یا ائمه دیگه دعاشونم با این جمله شروع میشه رحم الله. این دیگه دعای مستجابه، یعنی هیچ وقت دعای پیغمبر رو خدا بر نمیگردونه، چون نه دعا ناقصه نه دعا کننده ناقصه، هیچ کدومش، هم دعا درسته هم دعا کننده. دعا کننده صادق، معصوم، دعا کننده طهارت باطنی و ذاتی داره، دعا کننده بنده خاص پروردگار، دعاش مستجابه، دعاشم دعای درستیه، دعای صحیحیه. یه دوستی من داشتم خیلی امام حسینی بود، خیلی قبل از 50 سال پیش، من طلبه قم بودم باهاش به مناسبتی آشنا شدم، خیلی چشم گریانی داشت و حتی تو سختی های عراقم هر سال رفت کربلا، چیزای جالبی هم از حرم ابی عبدالله و زائران برای من نقل کرده که حالا فرصت بیانش نیست. این خیلی اهل گریه بود، خیلی هم آدم شیرینی بود، در این که اهل گریه بود شیرین درست بودا، شیرین خلافکار نبود، شیرین خلافگو نبود. به من گفتش که یه بار من از شما منبری ها شنیدم دعا کنید دعا مستجاب میشه، ولی من چند تا دعا 30 سال دارم در پیشگاه خدا میکنم، یکیشم مستجاب نشد. چرا؟ گفتم چی دعا میکنی؟ و خیلی صاف به پروردگار میگم گنج قارون، خوشگلی یوسف، صدای داوود و شجاعت امیرالمومنین رو به من بده. اما مستجاب نشده. این دعاهایی که مستجاب نمیشه یا نقص در دعا کننده است. ممکنه دعا کننده گریه کنه، حال داشته باشه، خیلی هم خوب دعا بکنه، ولی دعاش مستجاب نشه. چرا؟ خدا که بخیل از استجابت دعا نیست. خدا فرموده ادعونی استجب لکم، امر کرده ضمانت هم کرد، یعنی کنار این امرش ضمانت گذاشته، ادعونی دعا کنید استجب لکم، مستجاب میکنن، ضمانت الهی، ولی مستجاب نمیشه. در اصول کافیه یه انسانی که مرد یا زن فرقی نمیکنه دعاش مستجاب نمیشه، مرد و زن حرام خوره. خب حرام تاریکی میاره، بین انسان و پروردگار ایجاد مانع میکنه. صدا به خدا حرام نمیذاره برسه، نه اینکه خدا نشنوه، صدا به خدا نمیرسه یعنی به اجابت نمیرسه، مستجاب نمیشه. یکی آق والدینه. آق لغت عربیه، یعنی اونی که پدر مادرشو آزار میده، ناراحتشون میکنه به ناحق. یه وقت پدر مادر از دست آدم دلگیر میشن، اما دلگیریشون ناحقه. مثلا پدر مادر به فرزندشون میگن ما مطلقا راضی نیستیم نماز بخون، ما راضی نیستیم بری تو مجالس عزاداری، ما راضی نیستیم بشینی گریه کنی. این پدر مادرهایی که این خواسته های ناحق رو دارن و بچهشونم قبول نمی کنه، عاشق بچهشون، عاشق عبادت، عاشق امام حسین، عاشق مجالس سید و شهدا است، قبول نمی کنه، میره نمازش هم میخونه. البته اینجا ائمه ما فرمودن که اگر میتونی کارایی که میکنی، نماز، روزه، گریه، جلسه، مسجد، پنهان از پدر و مادرت انجام بدی که دلگیر نشن. اما یه وقت نمیشه، بالاخره جوون سیاه میپوشه، خونم که میره چهره پیداست که گریه کرده، یا حالا روز عاشورا زده تو صورتش قرمز شده، اینو دیگه نمیشه پنهان کرد. پدر و مادر میگن ما عاقت میکنیم، یعنی نفرینت میکنیم، چون به حرف ما گوش ندادی، دل ما رو سوزوندی. این نفرین که یه اسمش هم دعاست، دعا یه وقت دعای خیره، یه وقت دعای شره. یه وقت دعای خیره، یه وقت دعای شر اسمش نفرینه. حالا این پدر و مادر از این جوون دلشون سوخته، رنج دارن، چرا نماز میخونه، چرا روزه میره، چرا مسجد میره. این نفرین اصلا بالا نمیره، به خدا نمیرسه، مستجاب نمیشه. ولی دعای خیر اگه دعای درستی باشه اون مستجاب میشه، اگه خود دعا کننده هم درست باشه. تو یکی از اینا نباید نقص باشه. اگه در دعا نقصه دعا مستجاب نمیشه، اگه در دعا کننده نقصه دعا مستجاب نمیشه. اگه مرد و زنی یا آدم های به قاعده این آدم های متدینی هن، حالا گاهی مرتکب گناه میشن، اون قابل بخششه، ولی دعاشون مستجابه اگه خوب باشن، دعاشون هم دعای درستی باشه. این دعاهایی که پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا دارن در حق انسان، خوب اهل بیت کاملن، جامعن، پاکی همه جانبه دارن، یطهرکم تطهیرا هستن، دعاهاشون هم دعای حکیمانه است، عالمانه است، دعای درستیه، مستجاب میشه. حالا ما یه دعاهایی رو از پیغمبر و ائمه میشنویم، اگر بخوایم در حق ما مستجاب بشه، باید خودمونو در معرض اون دعا قرار بدیم که دعا شامل حال ما بشه. اگه شامل حال ما نشه، خب شامل حال اونی میشه که شرایط مستجاب شدن دعا براش فراهمه. یه دعا اینه، یک دعا که مال امیرالمؤمنین رحم الله امرأ عرف قدره، خدا رحمت کنه امرأن، نه رجولن، نه امرأتن، رحم الله امرأن، خدا رحمت کنه مرد یا زنی رو، امرأ یعنی یه انسان رو، فرقی نمی کنه مرد باشه یا زن باشه، رحم الله امرأن، خداش مشمول رحمت قرار بده مرد یا زنی که عرف قدره، جایگاه خودشو، اندازه خودشو بشناسه. جاهل به جایگاه خود نباشه و در حق جایگاه خودش اشتباه فکر نکنه، نشینه بگه ما موجود زنده ایم و میخوریم و میخوابیم و ازدواج میکنیم و بچه دار میشیم، ما مثل حیواناییم. این جهل به جایگاه خوده، جهل به اندازه خوده، جهل به وجود خوده. نه، ما حیوان نیستیم، جایگاه ما در بین موجودات زنده جایگاه خلافت من الله، این جایگاه ما خیلی جایگاه مهمیه. ازقالت الملائکه، ازقال ربک للملائکت انی جائلون فل ارزه خلیفتن. این آیه ویژه آدم نیست، ویژه همه انسان هاست به دلیل جائل. جائل در ادبیات عرب اسم فاعله و دلالت بر معنای مضارعش میکنه، یجعلو. من میخوام در روی زمین برای خودم جانشین قرار بدم، جائل اسم فاعل معنی یجعلو رو میده. خلیفتن، الف و لام هم نداره خلیفتن، اگه الف و لام داشت فقط متوجه یه نفر بود، اما الف لام نداره. به قول ادیبان عرب کلمه خلیفه نکره است، یعنی شخص معینی رو نمیگه، شخص خاصی رو نمیگه. اینی جائلون فل ارز خلیفین، همه ی انسان ها رو میخوام با مقام خلافت اللهی بیافرینم. خدا رحمت کنه مرد و زنی که این ارزش خودشونو بشناسن، این جایگاه خودشونو بشناسن. اگر من در حد خودم، حالا نه در حد انبیا و ائمه و اولیا، جایگاه خودم رو در این عالم هستی بشناسم، خودم رو با پایین‌تر و پست‌تر از خودم معاوضه نمی‌کنم. این جابجایی یکی از خطرناک‌ترین جابجایی هاست که من یه عمری خودم رو هزینه کنم برای گاو و گوسفند، برای پایین تر از خودم. من یه عمری خودم رو هزینه کنم برای طلا و نقره، پول، دلار. من یه عمری خودم رو هزینه کنم برای ملک، برای زمین، برای پاساج، برای ساخت و ساز. همه اینا پایین تر از منن، اون ارزش بالا رو ندارن. من که بالاترم، پایینتر رو باید خرج خودم کنم و خودم رو خرج خدا کنم. یعنی من باید از زمین و تمام نعمتهای زمین و از آسمان و نعمتهای آسمان، مثل خورشید، مثل ماه، مثل هوا بگیرم و بعد گرفته ها رو هزینه مقام بالاتر کنم که پروردگاره. خب اگه من 70 سال بودم فقط برای پول درو بردم، یه 2000 میلیاردم در میارم، به هیچ کار دیگم نمیرسم، چون انقدر وقت گیره این پول در آوردنایی که فقط پول در آوردنه که برای آدم زمانی نمیذاره که به خودش بپردازه، به بچه‌هاش بپردازه، به عبادت بپردازه، به خدمت بپردازه، به خدا بپردازه. حالا بعد 75 سال، 80 سال بانگ به من اعلام میکنه شما مثلا 2 میلیارد دلار داری، و منم شب میخوابم و صبح بلند نمیشم. من تو تهرون 7-8-10 تا رو از جوانیم تا حالا سراغ دارم که میلیاردی پول داشتن و زمین و ملک، شب خوابیدن صبحم بلند نشدن بردنشون به زهرا، نبودن. پولا همه موند. اگه وارث نداشتن، حضرت دولت پولا رو بالا کشید. اگه وارث داشتن، ورثه چند تا بودن، اختلاف پیدا کردن، دعواشون شد و تمام ثروت موند تا تو همین محل بالاتر از اینجا یه خونه بود حدود 2000 متر، مال یه مردی بود، من دیده بودمش با خانومش، البته خونه ملک مرد بود، 2-3 تا هم بچه داشت. این مرد، ورثه درباره این خونه به اختلاف افتادن. من صاحب اصلیشو بچه بودم دیده بودمش، به اختلاف افتادن. اومن خیم ورثه اولم مردن، ورثه های دست دومم به اختلاف افتادن. خلاصه این خونه سر پا بود تا بالاخره ورثه های اول و دوم و سوم همه یه جا جمع شدن، رفتن محضر امضا کردن که خونه بشه مال اینا، بفروشن پولشو تقسیم کنن. نزدیک 200 نفر رفتن محضر. چقدر گیرشون اومد؟ هیچ، هر کدوم یه بچه. گاهی ملک و پول اینجوره، آدمو به فراموشی و به غفلت میکشونه، نه کاری برای خودش میکنه، نه کاری برای بندگان خدا، نه کاری برای خدا. بعدم میمیره و ملک و پول پهن میشه بین 10 تا، بعد 20 تا، بعد 50 تا، بعد 100 تا، بعد 200 تا. اونم دیگه به درد نمیخوره. پس یادمون باشه برادران و حتی خواهران، چون خواهرانم غیر قدیم الان پولدارن، مدیر کلن، نمیدونم رئیسن، خیاطای خیلی قویین و هنرمند در ساخت پارچه ها و مسائل گرون قیمتن، اونا هم ثروت در میارن. همه یادمون باشه که خود رو هزینه در آوردن نکنیم و خودمون رو یادمون بره، خدا رو یادمون بره، عباد خدا رو یادمون بره. و بعد الان 80 سالم خدا عمر به ما بده، تو اون ثروت اندوخته بمیرم، تازه به قول امیرالمومنین وارد برزخ بشم، الناس نیامون. امیرالمومنین میگه مردم خود خوابن، نمیگه نائم، نائم یعنی خوابن، ولی میگه الناس نیامون خود خوابن. چنان غفلت به بعضی از مردم مسلط شد که خود غفلتن، نه غافل، خیلی بدتر از غافل. غافل ممکنه با یه تلنگر بیدار بشه، ولی اونی که خود غفلته با 100 تا تلنگرم بیدار نمیشه. الناس و نیامون کی بیدار میشن؟ اذا ماتوا انتبهوا، وقتی وارد عالم برزخ میشن تازه چشمشونو وا میکنن و میبینن یه انسان 80-90 کیلویی هن با بار سنگین قفلت از خدا و خودشون و خلق و با پولشون هم کاری نکردن. این سنگینی گاهی اهل بیت فرمودن از کوهای احد رو دوششون سنگین تر میکن، هیچ کاری هم دیگه نمیتونن بکنن، نه برشون میگردونن، نه متاسفانه اینجور آدم ها ورثه های خوبی دارن، ندارن. من اقلا 60 سال وصیت‌نامه‌های مردم رو دیدم، اووردن به هم نشون دادن، تو این 60 ساله هر چی وصیت نامه من دیدم و من به هم ارائه شد، دو تاشو عمل کردن. یکیش یه رفیق خیلی متدینی داشتم که مرد، اون وصیت پدرشو مو به مو عمل کرد، یکی هم وصیت پدر خودم بود که مو به مو عمل شد. بقیه وصیت ها رو زیر و رو کردن و خوردن و بردن و به یه خانواده‌ای که مردشون رفیق من بود گفتم به این وصیت عمل بکنید. حدود 40 سال پیش که 40 سال پیش ثروت این آدم نزدیک 100 میلیون تومان بود. 40 سال پیش میدونید با 100 میلیون نصف خیابون چراغ برق رو میشد خرید. یک سال هی تلفن زدم، دلم میسوخت برای رفیقم. آخرش خانوادش به من گفتن دیگه تلفن نکنید، چشمش کور، میخواست خودش عمل بکنه، به ما هم هیچ ربطی نداره. هیچ. الان اون بنده خدا تو برزخ گرفتار، چون یه وصیتی داشت که باید عمل میشد که گرفتار نشه و نشد. مثلا وصیت کرده بود که 2/3 این ثروت من مال برادر و خواهرمه، چون اونا کوچیک بودن، مادرم هم بی سواد بود، من مادرم بردم محضر، به اون محضری پول دادم، مادرم انگوش داد، همه رو به نام خودم کردم، بر نگردوندم. نمی کنن. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. این شعر مالی مرجع تقلید که مراجع تقلید بعد خودش افتخار میکردن در نجف شاگرد او باشن. منم به یه واسطه شاگرد او هستم، چون درس خارج فقه همو پیشه یه انسان والای الهی پرگریه خوندم که 5 سال شاگرد او بود. از افتخارات شیعه است. مرحوم هاشممند حسین اصفهانی، عارف، فیلسوف، اصولی، فقیه، متکلم، شاعر، عابد، زاهد، همه چی بهش جمع بود. همه چی، همه چی. خیلی هم سخت زندگی میکرد، خیلی خیلی. این شعر مال اونه. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. تو که در 80 سال اون با این همه ثروت کاری بر خود، یک قرون برای ابی عبدالله ندیدی؟ یک قرون. حسینی که به کل آفرینش حق داره، به کل آفرینش، حسینی که به ظاهر و باطن هستی حق داره، حسینی که به انبیاء قبل از خودش حق داره، به ائمه بعد خودش حق داره، به دین حق داره. امام زمان وقتی ابی عبدالله رو تعریف میکنه خیلی تعریفای عجیبیه، اونم باید تعریف کنه. یه جملش اینه: کان للقرآن سندن وللاسلام ازودن. حسین تکیه‌گاه قرآن بود، سند قرآن. حسین بازوی دین خدا بود. تعریف ها رو ایشکی نکرده. ائمه ما اینا رو گذاشتن برای امام زمان، اونا میتونستن بگن، اما همه رو یه جای یه نفرشون نگفت، پخش بود بین همشون، هر کسی یه بخشی رو گفت. کان للقرآن سندن و للإسلام عزودن. حسین ما سند قرآنه، حسین ما بازوی اسلامه. حالا من تریلیاردرم، شیعه هم هستم، یک قرون تو 80 سال عمرم برای ابی عبدالله ندادم، یه بار کربلا نرفتم. کسی که بتونه کربلا بره نره، تو زیارت دعاهای تو روایات کامل و زیارات که بهترین کتابمون، کسی که بتونه کربلا بره در عمر یه بار نره، در سال یه بار نره، در نمیدونم چه زمان نره، او به زهرا جفای واقعی کرده. خب این پولا رو پولدارا میخوان چیکار؟ هیچ، خیلی عجیبه، پولدار خیلی خوب، متدین، هزینه کنم تو این مملکت زیاد، خدا به همشون خیر بده، اما اون پولدار خیلی پولدار میخواد چیکار کنه این همه پول؟ که آخرش ملک الموت میاد سراغش، یه تلنگور بهش میزنه، بعد از ظهر باید ببرم به زهرا دفنش کنه. او میخواد چیکار؟ اینه حرف پیغمبر، رحم الله امرأً عرف قدره. خدا رحمت کنه کسی که جایگاهشو در این عالم بشناسه. اینو من فردا اگه زنده بودم خدا خواست توضیح بیشتری میدم. یه جایگاهی که از ارزشمندترین جایگاه هاست خدا برای ما قرار داده، که فقط کار ماست، نه کار حیوانات، نه کار حیوانات، فقط کار ماست، جایگاه شکره. این در قرآن مجید اصلا یه پرونده گسترده‌ای داره، جایگاه شکره، که من نعمت خوری باشم، یعنی خدا دهنشو داده، دندونشو داده، زبونشو داده، گلو رو داده، ماهیچه ها رو داده، مری رو داده، معده رو داده، روده کوچیک رو داده، روده بزرگ رو داده، به همه شونم یاد داده غذا رو چجوری هضم کنه، چون تمام امعا و احشاء ما عالمن، آگاهن، طبق قرآن همه شون عالمن، یاد داده به معده چجوری غذا رو هضم کن، چقدر نگرش دار، بعد چه مدتی بده به روده کوچیک، بده به روده بزرگ، به کلیه یاد داده، تمام آشغالایی که مسموم میکنه بنده منو همه رو تصفیه کنه، بدنش بده بیرون و به جیگر سیاه که پالایشگاه بدن، یاد داده چجوری خون رو تصفیه کن، آشغالاشو بده بره به طرف کلیه، خوباشو بده بره به طرف قلب، قلبم خون صاف و پاک و پخش کنه به همه بدن. خب اینی که من میخورم، توان میگیرم، نباید این توان رو شکر بکنم. شکرش چیه؟ اینه که خودم رو هزینه کارای مثبت بکنم، این شکر. خودم رو هزینه عبادت الله کنم، خودم رو هزینه خدمت به خلق الله بکنم، این معنی شکر. طبق قرآن، طبق روایات، این معنی شکر. سپاس یعنی نعمتهای خورده شده، تبدیل شده به توان و نیرومندی، هزینه مثبت بشه، همین، معنی دیگه‌ای هم نداره. آیه رو یه بار دیگه هم بخونم. اون 5 روز قبلم ایام شهادت امام صادق خوندم که یادتون بمونه، اعملوا آل داوود، عمل بکنید خاندان داوود. چرا عمل بکنید؟ شکرن، برای اینکه با عملتون شکر منو به جا بیارید. شکر عمل، اعملوا آل داوود شکرن. بعد پروردگار میفرماید و قلیلون من عبادی الشکور، خیلی کمن بندگان شاکر که از سر سفره من نیرو بگیرن و این نیرو رو هزینه کار مثبت بکنن، هزینه عبادت کنن، هزینه خدمت بکنن، مقداری که از دستشون برمیاد، مقداری که از دستشون میاد. اعملو چه آیه‌ایه، آل داوود شکرن و قلیلون. این گلایه سخت خداستا، گلایه سخت. قلیلون من عبادی الشکور، چرا بندگان شاکر انقدر کمن؟ من که همه چی به همه دادم، چرا پشت کردن به من، پشت کردن به نعمتهای من، چرا کمن؟ خب کمن، یه عده‌ای فقط بخورن. اهل کار مثبت نیستن. خیلی مطلب درباره شکر باقی مونده، فکرم نکنم این دهه تمام بشه. دوستان ما این بحث شکر رو چون اولین بار من مطرح کردم دارن پیاده میکنن که بعد تموم شدن مستقلن یه کتابش بکنن به عنوان شکر، یعنی اسم کتاب فقط شکره. خدایا یه لطفی به ما بکن، ما راهنماییمون کن، به همون نیرو بده، از درون ما رو هدایت کن که بی شکر نمونیم و الا ضرر سختی میکنیم. واقعا برادران من اصلا طاقت خوندن مصیبت این 3 ساله رو ندارم، خیلی سختم. البته در مجلس صبح نه به این شکلی که الان میخوام بخونم، اونجور که خوندم یه داشتم میموردم، یعنی نفسم داشت بند میومد، انگار داشتم خرابه رو میدیدم، وضع خرابه رو میدیدم، وضع این بچه رو میدیدم. خیلی فشار به هم اومد. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ ما که مدینه خونه های خوبی داشتیم. یعنی اگه بابای من بود منو می زدم. عمم خیلی از من مواظبت کرد، اما بازم نشد کامل منو مواظبت کنه. با کعب نیزه منو زدن، با تازیانه زدن. مگه گوشواره هم چقدر میارزی؟ ما که خونواده ولخرجی نبودیم، گوشواره های من به چه درد زندگی شما کجا منو؟ کاش به بچه ها میگفتن یه خود وایستا، یا خودت گوشوارتو درار یا ما آروم دراریم. اما چرا گوشواره ها رو کشیدن؟ مگه ما چیکار کرده بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ اما بالاخره طبیب اومد سراغش، اومد دردشو کم کنه، ولی در تمام تاریخ عالم سابقه نداره طبیبی با سر بریده بیاد بالا سر مریض، طبیبی با گلوی خون آلوده بیاد بالا سر مریض.